ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز را برای فرود اضطراری هواپیمای ترکیه تکذیب کرد. یک هواپیمای مسافربری با 71 سرنشین در فرودگاه کاتماندو سقوط کرد. و به گفته یک نماینده مجلس، خبرنگاران زن اجازه خواهند داشت در بازی استقلال العین وارد ورزشگاه آزادی شوند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز را برای فرود اضطراری هواپیمای ترکیه که عصر یکشنبه در شهر کرد سقوط کرد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت بر اساس مکالمات ضبط شده، خلبان این هواپیمای اختصاصی خواستار کاهش ارتفاع نبوده و خواستار کاهش ارتفاع بوده و اندکی بعد از صفحه رادار محو شده است. مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کردند جعبه سیاه این هواپیما کشف شده است. این هواپیمای کوچک 11 سرنشین داشت که از دبی در راه استانبول بودند. گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران هاکی از آن است که مسافران هواپیما مینا باشاران، دختر یکی از سرمایه‌داران بزرگ ترکیه و دوستانش بودند که برای جشنی به دبی رفته بودند. یک هواپیمای مسافربری با 71 سرنشین در حین فرود در فرودگاه کاتماندو پایتخت نپال سقوط کرد و تعدادی از سرنشینان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هنوز تعداد دقیق قربانیان این حادثه روشن نیست، اما ژنرال گوکال بندری سخنگوی ارتش نپال گفته است دست کم 50 تن از سرنشینان کشته شدند. در این حال یکی از مقام‌های پلیس که نامش فاش نشده گفته است تعداد قربانیان 38 نفر است. مشاهدات خبرنگار اسوسییتد پرس که بعد از سقوط به محل حادثه رسیده، هاکیست این هواپیما بعد از سقوط دچار آتش سوزی شده. این هواپیما به شرکت هواپیمایی یو اس بنگلا تعلق داشته و از بنگلادش به نپال پرواز کرده بود. یکی از نمایندگان مجلس میگوید خبرنگاران زن مجاز خواهند بود تا در بازی روز دوشنبه استقلال و العین در جایگاهی ویژه در استادیوم آزادی تهران حضور داشته باشند. به گزارش ایلنا، طیب سیاوشی نماینده تهران گفت معاون فرهنگی وزارت ورزش اعلام کرده مشکلی برای ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه وجود ندارد. از سالهای نخستین به قدرت رسیدن روحانیون در ایران، زنان ایرانی اجازه نداشتند برای تماشای فوتبال به ورزشگاه ها وارد شوند. در آخرین تلاش برخی از زنان برای تماشای بازی پرسپولیس با استقلال، تعدادی از آنها برای ساعاتی بازداشت شدند. اخیراً جانی اینفانتینو رئیس فیفا پس از بازگشت از تهران گفت حسن روحانی رئیس جمهوری به او قول داده به زودی زنان ایرانی اجازه پیدا کنند تا به استادیوم های فوتبال وارد شوند و بازی فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. و به گفته یکی از مقام‌های کرد سوریه، در پی پیشروی نیروهای ترکیه، هزاران تن از اهالی شهر افرین در حال فرار هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، ابراهیم سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه که در اروپا مستقر است گفت بسیاری از اهالی شهر تصمیم گرفتند به سوی مناطق تحت کنترل دولت سوریه بگریزند. آقای ابراهیم ترکیه و روسیه را متهم کرد که در افرین به گفته او به جنایات جنگی دست دادند. همزمان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری سابق فرانسه نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند ضمن سرزنش ترکیه و روسیه از امانوئل مکرون خواست تا هرچه زودتر بر فراز مناطق کردنشین شمال سوریه منطقه پرواز ممنوع اعلام کند. اما افزایش حملات به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اروپا باعث نگرانی مقام‌های ایران شده و آخرین خبر حاکی از این است که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلام رضا انصاری معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
پلیس اتریش از حمله یک مهاجم مسلح به چاقو به یکی از نیروهای حفاظتی در بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین خبر داد و افزود که فرد مهاجم با شلیک گلوله کشته شده است. هارالد سوروس، سخنگوی پلیس، دوشنبه 21 اسفند ماه به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم 26 ساله پس از حمله به محافظ اقامتگاه و زخمی کردن او با شلیک گلوله در محل کشته شد. به گفته پلیس، نگهبان اقامتگاه نخست تلاش کرد فرد مهاجم را با اسپری فلفل متوقف کند ولی در نهایت به او شلیک کرد. خود محافظ نیز از ناحیه بازو زخمی شده است. این رخداد اندکی پیش از نیمه شب به وقوع پیوسته و پلیس میگوید هنوز انگیزه آن مشخص نیست. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته تحقیقات و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نگهبان اقامتگاه بر پایه قوانین و ضوابط عمل کرده است. در واکنش به این حمله، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که فرد حمله کننده گویی دارای تابعیت اتریشی است و افزوده که ایران از دولت اتریش خواسته تا این موضوع را هر چه سریع‌تر پیگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که در این حادثه هیچ گونه خسارتی به محل اقامت و آسیبی به شخص سفیر وارد نشده است. بهرام قاسمی افزود از دولت اتریش خواسته شده که توجه بیشتر به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران در این کشور داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته فرد مهاجم در وین سکونت داشته اما در اصل اهل ایالت تیرول در جنوب غربی اتریش بوده است. این سومین حمله به یک مکان دیپلماتیک ایران ظرف 5 روز گذشته است. روز جمعه نیز گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی وارد سفارت ایران در لندن شده و پرچم ایران را پایین کشیدند. این عمل مهاجمان به دنبال بازداشت فرزند آیت الله شیرازی روز سه‌شنبه در قم و در پی سخنرانی وی علیه فلسفه ولایت فقیه صورت گرفت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پی این حمله اعلام کرد که نیکولاس هاپتون، سفیر بریتانیا در ایران، احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. بهرام قاسمی افزود
ما به طور جدی خواهان این هستیم که هر چه سریعتر دولت انگلستان اونها رو به محاکم قضایی بفرسته و محاکمه بکنه و مدتی است که به هر حال این قائله تمام شده و همه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت در امنیت و سلامت کامل هستند و مشکلی در سفارتمون در لندن نداره.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از سخنگوی پلیس لندن می‌نویسد که هیچ یک از مهاجمان به سفارت ایران مسلح نبودند و به قید وثیقه آزاد شدند. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که از سوی فردی موسوم به حسین مرعشی قزوینی از اصحاب جریان شیرازی تهدید به قتل شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده. ایران خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حمله است. در ادامه واکنش‌ها به این موضوع، صبح دوشنبه به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را خوشخدمتی دولت بریتانیا برای خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور توصیف کرد. روز پنجشنبه هفته گذشته نیز، همزمان با روز جهانی زن، یک گروه چپگرای آلمانی موسوم به بلوک سیاه اقدام به اشغال ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بن آلمان کردند. این افراد با انتشار بیانیه‌ای هدف خود را همراهی با اعتراضات مردم ایران و همبستگی با زنان اعلام کردند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند، طی گفتگو با رادیو فردا به بررسی حملات اخیر علیه مکان‌های دیپلماتیک ایران پرداخته است.
سه حادثه در عرض 5 روز اشاره به این هستش که تناوب حوادث به حمله به اماکن دیپلماتیک ایران زیاد شده و از همین منظر حالا پرسش شما رو پاسخ دادم که آیا از این دست قبیل حوادث امکان داره اتفاق بیفته یا نه شاید دیگه تموم شده باشه. خصوصا مشخصا در مورد حادثه لندن، وقتی که یک مرجع تقلیدی آقای سید حسین شیرازی فرزند یک مرجع تقلیدی دیگری آقای سید صادق شیرازی در قم دستگیر میشه، اونم مورد ضرب و شتم قرار بگیره و این نحوه بازداشت کردن مورد اعتراض فردی مثل آقای علی مطهری قرار بگیره که در جایگاه نائب رئیس مجلس قرار داره، یعنی آقای مطهری هم قانع نشده از این رفتار جمهوری اسلامی، چه برسد به اون هواداران سفت و سقر آیت الله شیرازی. و اگر در این وضعیت باشه مسلم خشونت اونها هم به این زودی پایان پیدا نمیکنه، به یک نحوی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، یا مثل حادثه لندن یا مثل حادثه های دیگری که میشود توقع داشت دوباره تکرار بشود.
به دنبال این وقایع نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود درباره افزایش حملات به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اروپا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و گزارش پایانی این بخش. دانشگاه امیرکبیر تهران روز یکشنبه شاهد درگیری بین نیروهای بسیج با دانشجویانی بود که قصد داشتند در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام سنگین برای دانشجویان تجمع برگزار کنند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد برگزاری تجمعی در اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر بود و بنابر گزارش‌ها این تجمع به درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج انجامید. خبرگزاری فارس تجمع یکشنبه را تجمع غیرقانونی خواند که به گفته این خبرگزاری در آن شعارهای ساختارشکنانه علیه قوه قضاییه سر داده شده است. فراخوان برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. به نوشته یک کانال تلگرامی موسوم به شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در همان دقایق تجمع روز یکشنبه نیروهای بسیج وارد صحنه شده و به نوشته این منبع دانشجویی با شعارهای تکراری سعی بر متشنج کردن فضا داشتند. بنابر همین گزارش با افزایش تنش کار به درگیری میان دو گروه کشید و بیانیه معترضان اجازه قرائت نگرفت و با دخالت مسئولین انتظامات درگیری ها به پایان رسید. در ارتباط با دلایل تجمع روز یکشنبه دانشجویان، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران میگوید
چند روز قبل اعلامیه‌ای در داخل دانشگاه توضیح شده بود از سوی جمعیت دانشجویان. آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه‌ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده‌هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت دیگر
علی افشاری در خصوص اعتراض به وزیر اطلاعات در مورد تداوم بازداشت‌ها میگوید قرار نبود بازداشت‌ها و احکام در پی اعتراضات دیما تداوم یابد.
چون وقتی که اعتراضات سراسری دیماه شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته. اما خب عملاً دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجویی داخل زندان موندن و الان هم شاهد هستیم که پرونده‌هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
شماری از انجمن‌ها و شوراهای صنفی دانشگاهی در نامه‌ای به وزیر علوم با اشاره به اینکه در جریان اعتراض‌های دیماه صدها دانشجو بازداشت شدند، از طرح اتهامات سنگین علیه شماری از این دانشجویان ابراز نگرانی کردند. حوادث مربوط به اعتراض‌های دیماه امسال از جمله بازداشت‌های گسترده، نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را نیز به دنبال داشته است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان ابراز نگرانی کردند.
گزارش کیان معنوی بود در مورد تجمع دانشجویان و بازداشت‌هایی که اتفاق افتاده. اگر در این باره نظری دیدگاهی دارید با شماره پیامگیر ما 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.